بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اینجا عرض شد که روایاتی که ظهور داره در وجوب زکات در مال و تجاره میشد بگیم متواتره، البته فوقش تواتر اجمالی بگیم. معنی تواتر اجمالی این است که از این همه روایات که در موارد مختلف وارد شده علم اجمالی داریم یکی از اینا صادر شده. این دیگه همچین نیست که همه اینا دروغ باشه. پس بنابراین میشد بگیم متواتره، متواترم نباشد مستفیض هست. از اون طرف روایاتی هم که دلالت میکرد بر این که در مال و تجار زکات نیست، اینا هم روایات مستفیضه است و اغلبش هم صحیحه بودن. حالا اون وقت چه بکنیم؟ اینجا شیخ طوسی علیه الرحمه در تهذیب و استفسار اون روایات را حمله بر استحباب کرده به قرینه این روایات، چنانچه در غلات غیر اربع هم همی کارو کردن و شیخ مفید هم از این که میگن سنتن مؤکده معلوم شد ایشون هم همون جمع کرده است به استحباب. شیخ طوسی شاگرد شیخ مفید بوده، بالاخره معلوم شد این استاد و شاگرد نظرشون این بوده. صاحب وافی اینجا فرمودن که از سبک این روایاتی که میگه مال و تجاره زکات نداره انسان میتوند استفاده کند که اصلا اون روایات تقییتاً صادر شده و صاحب حدائق ای رو تعقیب کرده. خلاصه فرمایش صاحب حدائق این بود که خلاصه اگه جمع بین روایتاً جوری باشد که دست هر عرفی میدی بگید بله این ازش استحباب میفهمی، این که الجمع مهما امکن اولا منتر یه آیه و روایتی که نیست. اگر جوری باشد که دست عرف که میدی ای رو جمع میبیند و میگه تعارض رفع میشه، این جمع عرفی خب حجت درست. مثلا عام و خاص اکرم العلماء با لا تکرم نحویین و دست هر عرفی بدی میگه خب هم میکنن، تخصیص میزنن عام و به واسطه این مخصص، یا مطلق و مقید حمل مطلق بر مقید این یه چیز عرفی است. یا مثلا فرض بگیرید اگر در یه جاهای امر داشته باشیم یه جاهای ترخیص داشته باشیم، یه جا بگید که اغتسل الجمعه، یه جا بفرمان که نکنی هم مانعی نداره، خب انسان میفهمه که پس او امر به نحو استحباب، امر با ترخیص زمیمه که میشه استحباب. اصلا یه وقت ما عرض کردیم که همچین نیست که استحباب و وجوب مستعمل و فیه لفظ امر باشه که امر در وجوب استعمال بشه یا امر در استحباب استعمال بشه. وجوب و استحباب معنی لفظ نی، مستعمل و فیه لفظ نی، خلافاً لونی که تو ما عالم خوندیم. امر وضع شده برای تحریک، برای بعث. آدم یه وقت است یه کسی رو میخواد یه کاری رو انجام بده، یه وقت آدم هولش میده، یه وقت به جای هول میگه بکن. ای بکن وضع شده برای تحریک و ترخیص که تعبیر به طلب هم میکنیم، طلب، بعث، تحریک. منتو پس امر یه معنا بیشتر نداره و اون بعث، تحریک، تحریک قولی مثل تحریک عملی. منتها اقلا هر جا تحریکی را از مولا ببینن، بعثی را از مولا ببینن، حکم میکنن، این یه حکم اقلاست، حکم میکنن به این که تو لازم است پیروی کنی و اگر تخلف کردی مستحق عقوبتی، مگر اینکه خودش ترخیص کنه مولا بگه دی نکنی هم طوری نیست. این حکم اقلا. پس وجوب مستعمل و فیه لفظ نی، بلکه وجوب حکم اقلاست. اونی که مستعمل و فیه لفظ است او بعث و تحریکه، منتها بعث و تحریک مولا تمام موضوع است برای حکم اقلا به لزوم اطاعت. این وجوب که میگیم همون لزوم اطاعت، لزوم اطاعت. اقلا روی بعث مولا حکم میکنند به وجوب اطاعت، وجوب پیروی، مگر اینکه خود مولا اجازه ترک بده. اون وقت اگر مولا تحریک بکنه و اجازه ترک دنبالش نباشد، این رو اقلا حکم کنن به اینکه واجب عمل کن. اگه ترخیص مولا دنبالش آمد، اون وقت میشد استحباب. پس استحباب در جاییست که امر داشته باشیم، از یه طرف ترخیص در ترک اونم داشته باشیم. این خب یه چیزیست که باز جمع عرفیست، در استحباب هم حل میده دیگه، تحریک میکنه دیگه، تحریک میکنه اون. چرا تحریک میکنه؟ طلب میکنه. هر دو طلبه، هر دو طلبه، هر دو بعثه. ببین آقا، ببین آقا، پس بنابراین اگر چنون چه جوری باشه جمع بین دلیلن عرف پسند باشد، این درسته. الجمع بین دلیلن اولا منتر. در مانعنفی هم اگر روایاتی که میگفت واجبه، در مقابلش یه روایاتی میگفت مانعی هم نداره ندی، اینجا اون وقت ما میگفتیم که این ترخیص در ترک. اما در مانعنفی اصلا مسئله وجوب و عدم وجوب نی، حکم وضعی زکات. اونا میگه زکات داره، مسئله وجوب نی. اونا میگه زکات دارد، زکات یه حکم وضعی است، شرکت فقراست. اون علیک زکاتو یعنی مال فقرا توشه دیگه. اونا میگه زکات داره، روایات نفی میگه زکات نداره. تنازع علی عهد رسول الله عثمان و ابوذر، تنازع علی عهد رسول الله، عثمان میگفت مال و تجارت زکات داره، ابوذر میگفت نخیر نداره. بعد رفتم پیش پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، ایشون فرمود حق با ابوذر، نداره. این هیچ اشعاری در روایات به استحباب، به این که ما ترخیص میکنیم نده، که کنهو هست اما میتونی هم نده، در روایات نه، زکات نداره. اونا میگفت داره، زکات یه حکم وضعی بود، اون میگفت داره، این میگه نداره. این جور تعارض جمع عرفی نداره. اون وقت ما بیایم تو مدرسه برای این که مثلا فرض بگیرید یه چیزی درست کرده باشیم، یه جمع تبرعی درست کنیم، این جمع تبرعی نمیتونه دلیل حکم فقهی بشه که شما تو رسالتون بنویسید یستحب الزکات فی مال تجاره. پس فرمایش صاحب حدائق این بود که خلاصه این جمع عرفی نیست و استحبابم خودش یه حکم شرعی است. همینطور که وجوب دلیل میخواد، استحبابم دلیل میخواد. شما چه جور جرأت میکنید بیاد یه همچی فتوایی بدید؟ و اصل در روایات متعارضه این است که حمله بر تقیه بشه، لانه نمیدونم منشأ کل بلیه، لانها منشأ کل بلیه، اصل کل بلیه، یه همچی چیزایی در اون زکات غلات اونجا بیشتر صاحب حدائق خلاصه رجز خونی کرده بود. اینجا هم اجمالا هم فرمایشو داره. نه می 23 تونی ببین، نه ببین میگه صاحب حدائق میگه، ببینی صاحب حدائق میگه این روایت ها میگه زکات نیست، نه این که بوی استحباب داشته. اون میگه زکات داره، این میگه نداره. نداره یعنی استحباب، این نداره هم یکی اسمش استحباب است در شهر، زکات نداره. خب ببین اینجا صاحب جواهر خواسته اشکال بکنه به صاحب حدائق، خلاصه فرمایشیشون این است که میفرمان که منافات نداره که روایت ها را حمل بر تقیه بکنیم، استحباب هم ازش استفاده بشه. این عبارت صاحب جواهر اینه، لکن فیه انه بعد تسلیم لا تنافی بین ذلک و بین النفع، منافات نداره هم حمل بر تقیه بکنیم هم ازش استحباب بفهمیم. الا ان تکون تقیتو حین ازن به تعبیر عن ندب به ما ظاهر و حل وجوب اعتمادن علا قرینت خارجیه و مراعاتن للجمع بین التقیه و الواقع. می فرماد که اگه ما بتونیم هم جمع بکنیم بین واقع و هم تقیه، این که بهتره. ظاهر کلام امام این است که در مقام بیان حکم واقعیه، تقیه خلاف اصله. چیزی که خلاف اصله، بر فرض ما ناچار بشیم از ضرورات تتقدر و به قدرها. ایشون خلاصه میفرمان همین طور که در مقام عمل تقیه‌ای انسان به قدر ضرورت باید قناعت بکنه. شما اگه فرض کردیم وضوع تقیه‌ای میخوای بگیری، اگه جوری باشه که صورتت رو که به تقیه‌ای بشویی، دستا رو دیگه همطور برخلاف تقیه بشویی اشکال نداشته باشه، رفع تقیه مثلا بشه. شما بایست به همون اندازه ای که تقیه اقتضا میکنه عمل بکنید دیگه، چون تقیه ضرورته. از ضرورات هم تتقدر و به قدرها. او داستان ملا نصرالدین میگن که ملا نصرالدین به زنش گفت که تو شنیدم مثلا فرض بگیری جاهای خرابکاری میری اینها، و گفت که نه دروغ میگن، دو تهمت زدن به من و اینها. و بعد ملا نصرالدین بالاخره یه شبی خودشو به خواب زد و دید بله، زن پاشو رفت و یه جایی و مثلا آمدند و بردندش، و بعد یه اونجا خیلی هم خوش رخصی از اینها. و بعد ملا نصرالدین به زنه گفت بله تو خلاصه کارت مثل این که خراب شد اینا. گفت نه بابا تهمت میزن به من. و گفت اه من خودم دیدم مثلا کسی آمد سراغ تو، رفتی در فلو مجلس اینا. بعد گفت که بله خب اجبار بود، آمد و به زور منو بردند و من ناچار بودم، این من نیم رفتم مثلا جانم در معرض خطر بود. گفت خب حالا فرض میکنیم اجبار، اما دیگه اون خوش رقص یا تو اونام اجبار بود. حالا این تقیه واقعش اینه، اگر چنونچه عمل تقیه ای انسان ناچار بشه، از ضرورات تتقدر و به قدرها. خب صاحب جواهر می فرماد همینطور که در مقام عمل تقیه ای به مقدار ضرورت باید قناعت کرد، کلام معصومم اگه بنا شد به عنوان تقیه صادر بشه، اون وقت اگه امر دائر بشه که یه جزء مفادش رو حمله بر تقیه بکنیم یا همه مفادش رو حمله بر تقیه بکنیم، اینجا همون از ضرورات تقدر به قدر همون جزءش رو حمله بر تقیه میکنیم. اینجا حضرت فرموده است مثلا فرض بگیرید زکات مال و تجاره را بدهید، این بدهید ظهور داره در این که این زکات مال و تجاره دادنش مطلوب است و مطلوبیتش هم به نحو وجوبه، این مفاد کلامه. اون وقت اگه ام دائر بشه که ما همه کلام امامو حمله بر تقیه بکنیم یا جزء مفادشو، اینجا همون جزء مفادشو حمله بر تقیه میکنیم، میگیم همون ظهورش در وجوب اینو حمله بر تقیه میکنیم، اما اصل مطلوبیتشو دیگه دعایی نداریم حمله بر تقیه بکنیم. بله این عبارتش اینست که میگه و کما ان تقیه یقتصر فیها علی اقل ما یندفع به، همینطور که در مقام عمل تقیه ای شما به مقدار ضرورت باید تقیه کنی، کذالک المستعمل فیها من قول المعصوم علیه السلام یقتصر فیه علی اقل ما یمکن من ارادت تقیه منه و من ذلک ما نحن فیه ضرورت امکان کون تقیه فی ذلک تعبیر الذی ذکرناه، این که تعبیر کرده امام به جوری که ظهور در وجوب داره، این ظهورش در وجوب تقیه است. فیبقى الامر حین اذن على قاعده اراده ند منه بعد معلومیه عدم اراده الوجوب کما هو واضح. خلاصه این که تجزیه و تحلیل میکنه مفاد امر رو، این امری که میکنه میگه زکات بده، این امر ما میگون دلالت بر مطلوبیت داره، دلالت بر وجوبم داره. امام یه چیزی گفته است که هم مطلوبیت ازش فهمیده میشه هم وجوب، او وجوبشو حمله بر تقیه میکنیم، اما اصل مطلوبیتشو دیگه چرا حمله بر تقیه بکنیم؟ برای که از ضرورات تتقدر به قدرها، همون جهت وجوبش را، ظهور در وجوبش را که حمله بر تقیه بکنیم، این رفع تقیه می شود، وقت پس مطلوبیتش باقی میمونه. چرا امام یه چیزی گفته که هم مطلوبیت ازش فهمیده میشه هم وجوب؟ اون وقت پس معلوم میشه مطلوبیتش به نحو تقیه نی. این خلاصه فرمایش صاحب جواهره که تبعیض میکنه در تقیه. خلاصه پس هم این امر برای بیان واقعه که حکم استحبابی باشه، هم برای تقیه است، ظهورش در وجوب، یعنی این که امام به جوری گفته است که ظهور در وجوب داره، اینشو حمله بر تقیه میکنیم. خب این فرماش صاحب جواهر. اینجا عرض میکنیم به صاحب جواهر، اگه یه جوری بود که مثلا امام دو مطلب میفرمود، میفرمود هازا مطلوبون وجوبن، شما میگفتی خب این دو تا کلمه گفته، میشد همون یک کلمه رو بگه، این دو تا رو گفته، ما در مقام حمله بر تقیه یختصر علی القدر المتیقن. اما اینجور نیست که امام دو تا کلمه گفته باشه، همچین نیست که وجوب واقعا مرکب باشد از مطلوبیت و از مثلا الزام به فعل. ولو اون روزا به ما میگفتن وجوب مرکب از طلب فعل با من از ترک، اون جنس است، اون فصل، یه جنس الاجناس هم براش درست میکردن اصل جواز، تو معالم میگفتن اذا نسخ الوجوب، وقت ببینیم آیا جوازش باقی است یا نه. بعد میگفتن خب حالا این فصلش برطرف شده، نسخ شده، او جنس الاجناسش که جوازش اونو بگیم باقیه. اینا مالی مدرسه است که یه جنس الاجناس درست میکنیم برای وجوب به نام جواز، یه جنس غریب درست میکنیم به نام طلب، یه فصل درست میکنیم به نام معنى استرح یا الزام. این حرفای مدرسه. و الا اونطور که من عرض کردم اصلا وجوب و استحباب اینا مفاد لفظ کنی، امر برای تحریک است. تحریک اگر ترخیصی در کنارش نباشد، اغلایی رو حکم کنن به اینکه لازم اطاعت کنی و اینکه کنی پدر در میاره. این وجوب حکم اغلاست و یه امر بسیط هم ها. این حرفها که جنس و لجناس و جنس غریب و جنس بعید و مرکب کنی تا شما بیاید بگوید که ما اونشو حمله بر تقیه میکنیم و اونشو حمله بر بیان واقع میکنیم. اگر امام علیه السلام میگفت هازا مطلوبون به نحو الوجوب، وقت ما میگفتیم خب امام میخواست یک کلمه بگه، ای که دو تا گفته او به نحو الوجوبش رو حمله بر تقیه میکنیم، اون مطلوبونش رو حمله بر بیان واقع میکنیم. اما اینجور کنی یک کلمه گفته واکن، این حرفها که دیگه بیایم توش طلب در بیاریم و معنی استر که اینا مال تو مدرسه. و الا وجوب یه امر بسیطه و حکم عقلم هست. بنابراین این که راهی که صاحب جواهر میخوان طی کنن ای به مقصد نمیرسونه، از باب از ضرورات تتقدر و به قدره ها میخوان استحباب درست بکنن. اینجا پس به حسب ظاهر تا اینجا حق با صاحب حدائقه، برای اینکه اون روایات میگه زکات داره مال و تجاره و حکم وضعی هم هست، یعنی فقرا توش شریک، این میگه زکات نداره، هم داره بین نفی و اثباته، این میگه داره اون میگه نداره، این نداره دم یعنی مستحب. هیچ در روایاتی که زکات نداره اشعار به استحبابم نیست. پس تا اینجا حق با صاحب حدائقه. اجازه بفرمایید شاید من اونم منم بگم، حالا اجازه بفرمایید. تا اینجا به نظر میاد که حق با صاحب حدائق باشه، منتها یه اشکال هست و اون اشکال کمتر مورد توجه شده و اون این است که زکات مال و تجاری که اهل سنت میگن، اونا فرق نیذاشتن بین این که مال و تجاره ربح داشته باشه، ضرر داشته باشه رأس المال باقی باشد یا نباشد. من این زکات مال و تجاره همین مغنی ابن قدامه مفصله، این تقریبا من همه فصولشو نگاه کردم، همه شرایطی که مورد بحث توش هست. اما این که مال و تجاره نفع داشته باشد یا یطلب و بر اصل مال او به زیاده، این حرفها در کلماتشون نیست. دلیلی هم که اونا برای زکات مال و تجاره دارن عرض کردم، دلیل حسابشون یه روایته که مال سمرت ابن جندب، سنن ابی داوود هم این روایتو داره، در سنن ابی داوود باب زکات عروض تجارت اونجا نقل میکنه. من راجع به سمره اون چند روز پیش اینکه گفتم یه داستان نقل کردم، یه اشتباهی که در نقل من بود و اون اشتباه این بود، سمره ابن جندب در زمان معاویه، معاویه بهش گفت که من 100,000 درهم، من گفتم 1,000 دینار، ظاهرا من این اشتباه بود از من، گفت 100,000 درهم بهت میدم که تو بگی که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شنیدی که این و من الناس من یعجب که قوله فی الحیات دنیا و یشهد الله علی ما فی قلبه و هو علی الدلخصام، ای در شأن حضرت علی نازل شده، و او و من الناس من یشتی نفسه ابتغاء مرضات الله در شأن ابن ملجم. گفت نه، من 100,000 درهم نمیگیرم مثلا دینم بفروشم، تا 200,000 درهم 300,000 درهم تا بالاخره 400,000 درهم از معاویه گرفت. ابن ابوالحدید هم نقل میکنه، با اینکه ابن ابوالحدید خودش اهل سنته، بله 400,000 درهم از معاویه گرفت و این رو به پیغمبر اکرم نسبت داد. علی حالن سمرت ابن جندب آدم اینجوری بوده. اون وقت عامه عمده دلیلی که بر زکات مال و تجاره دارن همون روایت سمرت ابن جندبه. در سنن ابی داوود میبینم که من نقلش کردم، بله، ابو داوود به اسناد یعنی سمرت ابن جندب قال اما بعد، تو سنن اینجور داره، اما بعد فإن رسول الله صلی الله علیه و آله کان یأمرنا ان نخرج الصدقه من الذی نعد للبیع، ما رو اهم میکرد که صدقه خارج کنیم از اونی که مهیا میکنیم برای فروش. حالا چطور ای در زمان ابوبکر، عمر، خود عثمانی که با ابوذر پیش پیغمبر رفته بودن، اینا زکات مال و تجاره مطرح نبود؟ سمره در زمان معاویه گل کرده بوده، ای شاید به عنوان تأیید همون حرف عثمان بوده، زنده کردن حرف عثمان که نخرج صدقه من الذی نعد للبیع، چیزی رو که برای فروش مهیا میکنیم. این همه روایت که ما در زکات مال و تجاره داشتیم اونا ندارن، روایت حسابیشون همینه، همشون همینو نقل کردن. اون وقت روی چیزی رو که نعد للبیع، این دیگه نفع بکنه ضرر بکنه، اینا دیگه توش نیست. در مقام فتوام هیچ کدوم این تفصیل رو ندادم که این سرمایه نفع بکنه یا ضرر. همونی که نعد للبیع یعنی اینو مهیا کردیم برای فروش، این زکات پیدا میکنه که بشه مال و تجاره. پس به حسب فتوا در کلمات اهل سنت هیچ تفصیلی بین نفع و ضرر نیست، اما همه روایات ما که میگفت مال و تجاره زکات داره تفصیل داشت که اگر چنون چه یطلب و به نقیصه نداره، اگر یطلب و به رأس المال او به زیادت داره، یعنی یه چیزی که اهل سنت نگفتن. اگه این همه روایات ما تقیه بود، خب باید همونجور که اونا میگن باید تقیتا صادر بشه. این که ائمه ما علیهم السلام تفصیل دادن و فقهای ما در جمیع آثار همینطور فتوا دادن. اما اصل این معنا که اگه به استفاده میشد بفروشی یا به رأس المال زکات داره، اگه به کمتر میشه زکات نداره، این رو در روایات همه داره و احدی از اهل سنت در فتواشون این مسئله ندارن، روایت هم اونو ندارن جز همین روایت سموره. اگه ائمه ما این روایات را تقیتن گفتن، این فرع زاده بر اصل میشه دو. خود اونا یه روایت از سموره بیشتر ندارن، ائمه ما 400 تا روایت فرموده باشن برای تقیه، و اون وقت غیر اونی هم که میگن ائمه فرموده باشن که تفصیل بدن بین اونجایی که یطلب بر اصل مال و زیاده و غیره. محقق در معتبر که نقل میکنه، ببینید میگه وجود، عبارت محقق اینه، وجود و رأس المال متا طول الحول میگه. من طول الحولشو من عرض کردم، ما از روایات نمیتونیم بفهمیم، اما عبارت محقق در معتبر اینه، وجود و رأس المال طول الحول شرطن لوجوب زکات و استحبابها. یعنی چه وجوب بگی چه استحباب. فلو نقص رأس المال ولو قیراطاً فی الحول کله او فی بعضه لم تجب الزکات و ان کان ثمنه از آف النصاب و عند بلوغ رأس المال یستعنف الحول و علا ذلک. محل شاهدم اینجاست، و علا ذلک فقها اونا اجمع و خالف الجمهور. ایشون میگه خالف الجمهور. حال ما در عین حالی که فقط به خالف الجمهور ایشون قناعت نکرده باشه، من عرض کردم من مغنی ابن قدامه خیلی فقه مفصلیه، من همه سرفستاش و اینا تا آخر نگاه کردم، همه شرایط و متعرض میشه، اما یک کلمه این که به یطلب و به زیاده او به رأس المال در کلماتشون نیست. و وقت اگه ائمه ما این روایات رو برای تقیه فرموده باشند، باید همونجور که اونا میگن گفته باشند، و اونا اونی که من دیرو عرض میکردم که ائمه ما اینا رو شاید فرمودن برای که شیعه ها دندون گردی نکنن، زکات مال و تجاره رو بدن. خب وقتی که اونا به حسب فتوا فرق نیذارن بین این که یطلب و به زیاده و غیره، همی که تو دکون شما سرمایه هست میگن یالا زکات دو بده، اگه برای رفع دندون گردی ائمه اینا فرموده باشن، دیگه اون وقت این تفصیل تفصیل درستی نیست. این که مرحوم حاج آرزا میفرمان فرق بین اینجا و اون غلات این است که در غلات ممکنه حمله بر تقیه بکنیم از باب این که میان میگیرن، اما در اینجا وچی برای تقیه نی، برای اینکه وقتی که میان بگیرن زکات را از شیعه، میگه خب من استفاده نکردم، اونا ولش میکنن میرن مثلا فرض بگیری. جواب مرحوم حاج آرزا این است که این که من استفاده نکردم این مالی ماست، در روایت ما هم اهل سنت این تفصیل رو ندارن، هر کس مغازه داره و تو مغازش جن هست میگن یالا زکات ما رو تجارت بده، حال تو یه استفاده کرده یا نکرده اونا پیشون مطرح نیست. بنابراین اشکالی که به صاحب حدائق و صاحب وافی هست این است که اگه این همه روایات تقیتن صادر شده بود، پس نباید درش تفصیلی که اونا قائل نیستن ذکر شده باشد، و ما میبینیم همه ی روایات ما تفصیل دادن بین این که یطلب و بر اصل مال و زیاده یا لا یطلب، پس ما نمیتونیم حمله بر تقیه بکنیم. بنابراین این روایات وقتی که روایاتی هم داریم که واجب نیست، ناچاریم حمله بر اصل مطلوبیت بکنیم روایات را. حالا بیان دیگری هم میشه برای مطلوبیت کرد، مطلوبیت زکات مال و تجارت، که اینجور بگیم، بگیم آیه شریفه که نازل شد خذ من اموالهم صدقه، اموال جمع مضاف است، مفید عمومه. از اون طرف هم قرآن هم خیلی داده و من ما رزقناهم ينفقون. این من ما رزقناهم مای مصول است و مفید عمومه. یا مثلا فرض بگی انفقوا من طیبات ما کسبتم و من ما اخرجنا لکم من الارض. من طیبات ما کسبتم، این مال و تجارم یکی از اون کسبتم هم. پس بنابراین عمومات آیات اقتضا می کند که انسان هر مالی که داشته باشه زکات داشته باشه. شیخ علیه الرحمه هم در نهایه این عبارت رو داشتن، من این عبارت رو جای دیگه ندیدم، اما در عبارت شیخ طوسی هست که و کل ما یملکه الانسان مما عدد تسعت الاشیاء التي ذکرناها فانه یستحب له ان یخرج منه الزکات. یه عبارت شیخ است در نهایه. هر چیزی که انسان دارد غیر از نه چیز مستحب زکات بدی. از آیات من ما رزقناهم ينفقون، انفقوا من طیبات ما کسبتم و من ما اخرجنا لكم من الارض، سایر آیات دیگه ما میتونیم استفاده بکنیم هر مالی متعلق زکات. اون وقت روایات هم دارد وقتی که آیه خذ من اموالهم صدقه نازل شد، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این آیه رو برای مردم خوندن، یه سال مهلت دادن، سال بعد وضع اینجوری داد وضع رسول الله صلی الله علیه و آله از زکات علا تسعه و عفا اما سوا ذالک. این عفا میفهموند که پس معلوم میشه مقتضی زکات در همه اموال ها، مخصوصا او حکمتی که خدا در آیه برش ذکر میکنه خذ من اموالهم صدقتن تو تطهرهم و تو زکیهم بها. عمده غرض از زکات تزکیه نفوس مردمه. آدمی که رفته با جون کندن و چکش زدن و بیل زدن و نیرو مصرف کردن، پولی رو پیدا کرده، به بند دلش بسته، اینو حالا بهش بگوی برای رضای خدا بده، یه تزکیه روحی، یه تطهیر روحیست برای انسان، برای اینکه چیزی را که بهش علاقه داره برای رضای خدا بپردازه. این نکته تزکیه و تطهیر در همه اموال ها، هر مالی که شما داری اگه ازش صدقه بده، این تو تطهرهم و تو زکیهم درش صادقه. پس ما از آیات و از همون روایات عفا رسول الله صلی الله علیه و آله از همه اینا میفهمیم که حکمت و مصلحت زکات در همه اموال هست. اون وقت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله عفا از اونها، عفو دیگه مصلحتشو کنیم بره، معلوم میشه حکمت و مصلحت در همه اموال بوده. منتها پیغمبر اکرم برای تسهیل بر امت عفو کرده، عفو مصلحت رو کنیم بره، حکمت رو کنیم بره، وجوبش رو میبره. پس ما از عموم آیات و از همین روایات و از او عموم تعلیل تو تطهرهم و تو زکیهم و از همه اینا که رو هم میریزیم بفهمیم که در همه اموال، همینجور که شیخ در نهایه فرموده، در همه اموال زکات مستحبه، یعنی مصلحت داره، حکمت داره، چیزی که حکمت و مصلحت داشته باشه مستحبه دیگه. همه چیزها زکات مصلحت و حکمت داره، تزکیه و تطهیر دنبالش هست، تطهیر قلب دنبالش هم، منتها عفا رسول الله اما سوا زاله، عفا وجوبش رو بر میداره، حکمت و مصلحت رو که بر نمیداره. حکمت و مصلحت یه امر طبیعیه، تکوینیه، امر تکوینی رو که دیگه بر نمیداره. بنابراین بگیم مال و تجارم که سایر اموال زکات درش مستحب باشد، منتها منحصر به مال و تجارنی دیگه، اون وقت به همه چیز باید زکات بگیم. اون وقت اگه اینجور بگیم دیگه تفصیل بین این که استفاده داشته باشد یا نداشته باشد این مشکل میشه. مگر این که اینجور بگیم، بگیم اون پولی که من دادم این جنس رو خریدم، اون پول رو زکاتش رو دادم و لا یزکی المال مرتین، من اونو زکاتش رو دادم، حالا که تبدیل به مال و تجاره شده اگه استفاده کرد، استفاده مثلا زکات داره. اما اینم که نمیشه گفت، برای اینکه مال هر سال طلا و نقره هر سال زکات بهش تعلق میگیره. علی ای حال اگه این بیانی که من میکنم بگیم دیگه، اون وقت تفصیل بین کم و زیاد و ایناش مشکل میشه، نصاب دیگه اون وقت اینجا اعتبارش مشکل میشه. دیگه نصاب هم لازم نی، برای که او حکمت تو تحره هم و تو زکیه هم در همه چیز میاد. مگر اینکه مراتب فضل بگیم، بگیم اگه استفاده کرده خیلی فضیلتش بیشتره، اگر چنانچه استفاده نکرده برای که مردم بهشون ضرر نخوره فضیلت داره، اما فضیلتش کمتره. اگه به حد نصاب برسد فضیلتش بیشتره، اگر چن مصلحتش بیشتره، اگه به حد نصاب نرسد مصلحتش کمتره. اما در اصل مصلحت و حکمت همه اموال شرکت داشته باشه، منتها حتی عمامه شما را اگر چنون چه مثلا 4 متر است بیای یه خوردش را بدی به دیگری که نیاز داره فقط یه دستمالشو، این هم مثلا ثواب داشته باشه. منتها زکات مردم میگن زکات تخمه یه پن بدونه است، بالاخره پس هر چیزی زکات داشته باشه. و ما روایات هم داریم لکل شیئن زکات، یا مثلا زکات الهلی اعارتو، از این تعبیرات هم انسان میتونه بفهمه بالاخره انسان مالی که داشته باشه یه خوردشو بده در راه خدا، این ثواب داره، این مستحبه، اینو میشه گفت، همین که شیخ هم گفته. اما اون وقت زکات مال و تجاره با این خصوصیات و این شرایط وقت اثبات شخته از این راه که ما میگیم مشکل میشه. مگه شما بگوی به این بیانا استحبابشو درست میکنیم، شرایطشو از روایات و اجماع درست میکنیم؟ این هفته ای آینده دوشنبه و سه شنبه و چهار شنبه است که قطعا تعطیل فاطمیه است، و بعد ما به نظرمون میاد که چون الان مسئله جنگ مسئله مهمیه و آقایون هم برفرض نرن جبهه، راجع به جبهه بسا فعالیت های میخوان بکنن، شاید بعضی ها برای تبلیغ هم بخوان برن، و روی این است شنبه و یه شنبه شم ما تعطیل کنیم، برای اینکه وقت وسیعی باشه، چه برای جبهه آقایون بخوان برن، چه برای تبلیغات برن. خلاصه یه 7-8 روز فرصت خوبی دارن آقایون. عالمون ينتفع بعلمه افضل من 70,000 عابد. و من به شما توصیه میکنم هر جا میرید رساله عملیم دنبالتون ببرید، یه مثلا توضیح المسائلی، تحریر الوسیلهی، و تا میتونیدم هر وقت بیکار میشید مسائل فقهی رو زیاد مطالعه کنید. من خودم تجربه دارم، یه وقت میبینی انسان چندین دفعه یه مسئله رو دیده، بازم از انسان میپرسن، انسان بسا عوضی میگه، و خدا نکرده ما مسئله عوضی به مردم بگیم، این مسئولیتمون سنگین میشه. اولا اگه یه مسئله ازتون پرسیدن و تشکیک داری بگو آقا نمیدونم، باید ببینم، لاحدری نصف العلم، نپرونید یه چیزی بگید که اون وقت بعدم این طرف رو دیگه پیداش نکنی و مشغول و ذمه بمونید. اولا تا یقین نداشته باشید نگید، و همیشه هم رساله عملیه دنبالتون داشته باشید. چه اشکال دارد شما اگر رفتید تو جبهه یا در یه شهری یا در یه روستایی و مسائل عملیه میخواید بر مردم بگید و بگیدم رساله رو باز بکنی متا جلوتر مطالعه کرده باش که دیگه از اول تا آخر رساله همش هم لازم نی بخونی نگاه کرده باش قائلی که لازمه از رو رساله بر مردم بخونی و برشو شعر بدی که دیگه انسان به اشتباه هم نیفته. علایالم ضمن این که تجزیه و تحلیل مسائل سیاسی، مسائل اقتصادی، اوضاع کشور، اوضاع دنیا، توجیه جنگ، توجیه کارهای جنگ، ضمن این که همه این کار را انجام میدید، بسیار خوب مسائل فقهی را هم مورد توجه داشته باشید و خودتون هم زیاد مسائل فقهی رو مطالعه بکنید. پس بنابراین انشاءالله برای اون هفته بعد یه هفته تعطیل و اگر چنانچه به جبهه ها هم رفتید سلام ما رو به همه رزمندگان برسونید و خلاصه بگوید که ما اقلا اونی که زمیاد دعا میکنیم برای پیروزی شما. خداوند انشاءالله به همه رزمندگان مسلمان در جبهه های ایران، لبنان، فلسطین، افغانستان، هر جا مسلمین درگیری دارن خدایا پیروزشون فرما. خدایا به شهدای ما را با شهدای کربلا و شهدای صدر اسلام محشور فرما. به بازمندگان شهدا صبر و عجز عنایت بفرما. خدایا خدمتگزاران به دین و کشور را تأیید فرما. خدایا به رهبر انقلاب طول عمر عنایت بفرما. انشاءالله همتون موفق و معید باشید و السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته.